أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تحنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بالغ بر دو ماه از آغاز موج فتنه سوم شیطان بزرگ بر علیه ملت ایران و شهادت مظلومانه امام و مقتدای ما حضرت آیت الله العظما خامنه ای گذشته است. و در تمام این شبها و روزهای نورانی و شگفت‌انگیز، سخنرانان و خطبا و اندیشمندان و شخصیت‌های در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در اطراف این پدیده شگفت‌انگیز در جمع شما حاضر شدند، سخن گفتند. اما ماجرا از آنچنان ابعاد و اعماق بزرگی برخورداره که اگر تا سالهای سال در رابطه با این روزها و شبهای مهم در تاریخ ایران و تاریخ اسلام سخن گفته بشه و پژوهشگران و متتبعین و محققین به روش کاوشگرانه و دقیق قلم فرسایی بکنن، کار مهمی انجام نشده. اما حقایق پنهان مانده این ماجرای شگفت اینطور دلالت میکنه که آنچه که امروز به نام جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان هست و چند سباهی هم جنس ساکت و خاموش به خودش گرفته، بسیار مهمتر از مظاهر و تظاهراتی است که پیش روی ماست. بنده بنایم رو به این گذاشتم که به خواست خداوند متعال در لایه‌های میانی و پنهان این ماجرای مهم اوقات شما رو تصدیق کنم. البته قبل از جنگ و در روزهای آغازین جنگ و در حین مراحل مختلفش من همین احساس و باور رو داشتم که این پدیده چیزی مهمتر از یک جنگ معمولی است. حالا بنابر ذوق و سلیقه گفتن جنگ تحمیلی اول و جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم، من بدون این که بخوام دستی به این نامگذاری ها بزنم، باور دیگری هم دارم و اون اینه که اگر منظور از جنگ تحمیلی اول جنگ با بعثی‌های کافر عراق در دوران 8 ساله دفاع مقدس باشه، خب این پروندهش بسته شد، تمام شد، عامر و عامل تبهکارش به قهر الهی مبتلا شد. و اگر به ماجراهای اخیر بپردازیم، من معتقدم یک جنگ به وقوع پیوست که ما 3 موج از اون رو در طول 1 سال تجربه کردیم. موج اول همون جنگ 12 روزه بود با همه ابعاد و آثارش، و موج دوم اون نبرد و جنگ خیابانی 2 شبانه روز بود که در برخی از ابعاد از تمام 12 روز پیچیده تر و خطرناکتر بود. اما ما یه اخلاقی داریم، وقتی یه موضوعی میگذره میگیم الحمدلله به خیر گذشت، و این الحمدلله به خیر گذشت و واکاوی نکردن اسرار پنهان مانده او خیلی وقتا مشکل درست کرده. و موج سومی که اونها انجام دادن همونی بود که در 9 اسفند در سال گذشته اون داغ بزرگ رو بر قلب ملت ایران گذاشت. چرا من به فکر افتادم که قضیه باید ژرفا و اعماق بیشتری داشته باشد؟ یه بخشیش متوقف به اظهارات و بیانات و مواضع امام شهید ما داشت. این خیلی به ذکاوت و هوش و اندیشه من متوقف نبود. شما وقتی مجموعه گفتمان امام شهید رو در ماهای پایانی عمر مبارک جون کنار همدیگه میگذارید، به راحتی دریافت میکنید که عبارتهای ایشون به لحاظ فخامت، به لحاظ ژرفا و به لحاظ پیغام یک فاصله اساسی با هر آنچه که در دوران زعامت و امامت بیان داشتن داره. خب ایشون همیشه به عنوان یک شخصیت جامع از ویژگی های ممتازشون بیانات فاخر بود، بیانات رشید بود، و هر آنچه را هم که بیان میکرد ما به ازای ایمانی و اعتقادی داشت. او به مردم اعتماد کافی و اعتقاد خالص داشت. از نگاه او مردم سالاری در ایران یک تعارف نبود، برعکس خیلی ها که در مواقع نیاز و ضرورت ها مردم رو تعریف می کردن، ستایش های درست و غلط انجام می دادند، وجود مبارک او در تمام دوران زندگی هرچه در رابطه با مردم گفت درست گفت، به اندازه گفت و خالصانه فرمود. اما جنس سخنان ایشون در سال پایانی متفاوت بود. ایشون در یکی از سخنرانی هاشون به وقوع حادثه بزرگ برای ایران تصریح کردند. در اون حادثه که امروز برای ما معلوم شده چیه، اون روز کسی نمیدانست، هر کسی یک تحلیل و تفسیری میکرد که خیلی ها مبنا نداشتن. وعده ای که ایشون داد این بود که در اون حادثه بزرگ خدای تعالی ملت ایران رو مبعوث خواهد کرد. این مبعوث شدن دلالت بر این بود که در اون حادثه بزرگ خود ایشون در این عالم ناسوت زمامداری نمی کنن. وعده سوم این بود که مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. یعنی چی؟ خود این سه عبارت اگر شما در ترازو بگذارید حاصل یک عمر 100 ساله کار علمی پژوهشی برخواسته از اعتقاد خالصه. این عبارت‌های پایانی امام ما فرای اون چیزی بود که در فخامت گفتاری ایشون وجود داشت. سخنان او جنس الهام داشت. معلوم بود که خاصگاه این عبارتها و این بشارتها از ناحیه‌ای که ملت ایران باید نسبت به اونها علم و آگاهی پیدا کنند. ایشون نشون داد که اون حادثه بزرگ به لحاظ سخت افزار و نرم افزار نیازمند یک مجموعه ای از یافته های دقیقه. چطور میشه این رو به دست آورد؟ یه بخشش رو باید رفت در اعماق تاریخ و از مولای مولای ما حضرت امام متقیان علی ابن ابی طالب به دست آورد. شما از جنگ جمل شنیده اید. امام متقیان در دوران حیاتشون، در دوران حیات سیاسیشون که 4 سال و 8 ماه و 9 روز به طول انجامید، با 3 جنگ مواجه شد که به لحاظ حادثه ای همه نبردهای حق و باطل تاریخ تا انقراض عالم در این 3 جنگ قابل رصد کردنن. این جنگ معمولی نبود. اما جنگ جمل یک شاخص استثنایی بود. امیرالمومنین وقتی به نزدیکی بصره رسیدند در اجتماع یارانشون خطبه ای را ایراد کردند که مرحوم سید رضی فراز کوتاهی از این خطبه رو در خطبه 10 نهج البلاغه شریف جا داده. کاش اون مابقی خطبه دست نخورده باقی میموند، اما ذوق او بود و ما احترام میگذاریم. جنگ جمل طرفین جنگ معلوم بودن. یک طرف امیرالمؤمنین بود، یک طرف شخصیت هایی بودند که هر کدومشون یک امام بودند. از خانه پیغمبر در رأس و قله وقعه جمل حضور داشت و شخصیت هایی در کنار او بودند که اگر غیر از امیرالمؤمنین این عبارت ها رو بیان میکرد تردید نداشته باشید در قبرستان مسلمان ها اجازه دفنش داده نمیشد. امام چی فرمود؟ امام وصف حالی رو کرد که وقتی این رو در قربال میریزید قرار میدید با شرح زندگی و روزگار ما یک مطابقت شگفت‌انگیز پیدا میکنه. فرمود الا و ان الشیطان قد جمع حزبه، نفرمود الا و ان الابلیس. چرا؟ ابلیس تنها موجودی بود در این خلقت که اگر در مقابل امیرالمؤمنین خودش قرار می گرفت اون را به عنوان یک شرف برای خودش فرض می کرد. اما امام فرمود الا و ان الشیطان. چرا ان الشیطان؟ برای این که تمام تبلور ابلیس همیشه در یک شیطانی، در یک عصری، در یک زمانی ظهور و بروز پیدا میکنه که اهل ایمان و مردم وظیفه دارن اون شیطان رو بشناسن، درکش بکنن. و استجلبه خیله و رجله، هم شیطانه. خب کی شیطانه؟ مگه کسی میتونه به فلان شخص و فلان نفر، به طلحت الخیر و به سیف الاسلام و با اون یکی بگه شیطان؟ علی میگه. چرا میگه؟ برای این که مردم زمانی صاحب درک دقیقن که ابلیس رو و شیطان رو در زیر لباسهای تظاهرهای مقدس بشناسن. اگر نشناسن کلاه سرشون میره. بعد میگه اینا اومدن سازماندهی کردن، خیله و رجله، نیروی زمینی درست کردن، نیروی هوایی آماده کردن، سفینه ها و کشتی ها رو راه انداختن، همه با همدیگه جمع شدن. برای چی؟ برای این که رهبر عادل اسلام شناس مردمدار مردم سالار رو از قلمرو اسلام حذف بکنن و با حذف او زمینه تجزیه ام القرای اسلامی رو فراهم بیارن. قضیه اینجاست، قضیه اینه. اینجا امام متقیان چه لوازم و چه سلاحی برای این کار لازم داره؟ از اعجاز کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه این قضیه است که می‌فرماید و انمعی لبصیرتون. شما دیدید در تمام این مدتی که شما آمدید تا پیروزی نهایی هم به خواست خدا خواهید آمد، گلبانگ اصلی واژگان شما برای این قیام مقدس واژه مبارکه حیدره. اما خود حیدر در میدانه، خودش صاحب ذوالفقاره، نمیگه انما الا سیفی، نمیفرماید شمشیر دارم، انما الا بصیرتون، نه من بصیرت دارم، بصیرت با منه، با من در حرکت. اینجا هیچ سلاحی برای برطرف کردن فتنه کبرا به اندازه بصیرت کارکرد نداره. حیدر حیدر خوبه، حتما باید گفت. چرا؟ چون نام حیدر خیبر شکنه. انما ای لبصیرتون ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. اینجا یه مفهوم داره، اعلام میکنه بصیرت با من هست. از کجا با علی هست؟ از زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شد. بصیرت با دیگرانم هست. از کجا هست؟ از زمانی که قربت اسلام رقم خورد و اینها تنهایی علی را دیدن. علی میگه این که الان ظهور و بروز پیدا کرده و در مقابل شما قرار گرفته، برنامه یک ساعت و دو ساعت و یک ساله نیست، 25 سال اینها برنامه ریزی کردن تا ائتلاف احزاب را به حزب واحد تبدیل کردن. یعنی چی؟ یعنی سر سلطه‌گری و طغیان و فتنه کهنه قریش هست. یعنی چی؟ یعنی جریان نفاق هست. یعنی چی؟ یعنی شیخک‌های منحرف مرتجع منطقه‌ای هستند. یعنی این که جریان پیچیده و مرموز یهود هست. یعنی چی؟ یعنی خائنین وطن فروش همه اینها با همدیگه ائتلاف نکردن، یکی شدن. چرا یکی شدن؟ چون اگر یکی نشن نمیتونن علی رو بزنن، نمیتوانند قدم رو به اسلامی رو تجزیه کنن. امام میگه اینها رو بدانید، اگر اینها رو دانستید هر کدام از شما یک حیدر و هر پرچمتان یک ذوالفقار است. این حرف علی ابن ابی طالبه. بعد چی میفرماید؟ عجیب، خطاب به مردم. و ایم الله لافرتن لهم حوزا انا ماته. مردم به خدا سوگند من پهنه پر آبی رو برای اونها فراهم کردم. اونها رو به پشت تنگه‌ای کشیدم که آمدن. پسر ابو طالب اینها رو در این پهنه آبی فرو میکنه. تا کجا؟ لا یسترون ان. وقتی که آمدن وارد شدن به تنگه هرمز رسیدن، به آبگاه علی ابن ابی طالب رسیدن، در اون آبگاه اونها رو غرق میکنم که راهی برای نجاتشون نباشه. و اگر برخی از اونها تونستن بمونن برگردن، ولا یعودون الی، دیگه جرأت برگشتن پیدا نکنن. این ماجرایی که امام متقیان میفرماید وصف حال روزگار ماست. اون روز آن مردم یا هدایت علی را درک نکردن یا به هدایت علی پایبند نماندن، و به همین علت علی تنها ماند و جامعه تخفیف پیدا کرد. این چیزی که ما الان درش قرار داریم یه جنگ به معنای معمولش نیست. اینطور نیست که دو قوه نظامی در مقابل هم قرار گرفتن، که اگر اینطور بود شما ملت ایران در مقابل قله استکبار و بزرگترین قدرت نظامی دنیا و حزبی که در سایه او هویت واحد پیدا کرده، هنگامه الهی برپا کردید، دستاورد بزرگ به دست آوردید. اما این ظاهر این ماجراست. باطن ماجرا چیه؟ شما وقتی گستره عالم رو نگاه میکنید، نگاه میکنید ببینید در قله استکبار یه شخصیتی مانند ترامپ قرار گرفته. واقعا برای تحقیر و تخفیف و زوال یک تمدن ریاست یک همچین کسی کافی نیست. از این که یک کشوری و یک مجموعه مدنیتی در زیر سیطره یک همچین انسان نما و موجود بی شخصیتی قرار بگیره که دروغ پردازی و لافزنی ویژگی منحصر به فرد اوست. حرف های نامیزان زدن، تحقیر کردن ملت ها، شیفتگی عجیب و غریب که هیچ گرازی حاضر نیست او رو به تن بخره، خاصیت زندگی اوست. آیا اینا زوال تمدنی نیست؟ مردم ایران درگیر جنگ نیستند. من تمام ایمانم رو گرو میگذارم. آنچه که امروز در ایران انجام میشود تحقق وعده های امیرالمؤمنین و انتظارات اوست. دنیا تحقیر شده. امروز بخش قاطع دنیا در زیر سیطره و سلطنت موجودی قرار گرفته که با هیچ کدام از مبانی انسانیت قرابت خویشاوندی نداره، و در این حال
همه سران دنیا شما میبینید سرشکسته، تحقیر شده، تخفیف یافته و بیمصرف در مقابل او تواضع و فروتنی پیدا میکنن. یک نگاه های بی ربط و بی جایی هم گاهی وقتا منتشر میشه، سب بکنیم ببینیم چی میشه، دو ماهش تموم میشه، اختیاراتش محدود میشه، اینا برداشته میشه. اونا که حرفا رو میزنن هیچی از سیاست و استکبار و سلطه‌گری نظام استکباری نمیدونن، فرق نمیکنه. ترامپ یک گوساله سامری مثل رئیس کنگره، اون مثل سناتور ارشد اونها، اینا با هم دیگه فرقی نمیکنن. یک راه وجود داره برای مهار گرگ درنده وحشی و اون قدرتمند بودنه. قدرت چطوره؟ سید مجید در پشت موشک با یارانش و زنان زینبی و مردان حسینی در میدانها با مشت گره کرده و بانگ حیدر حیدرش. به ما وعده دادن، ما امروز و این شبها در سایه وعده های الهی هستیم. خدا به ما وعده کرده انتم الاعلون، نشانه های پیروزی آشکاره، فقط انسان های کور نمیتونن ببینن. در بین جامعه هم شما ملاحظه میکنید وضعیت دنیا هم اینطوریه. اینا رفتن محاصره بکنن، اراده ملت رو بشکنن، هرگز نخواهند توانست. عرضم رو با دو جمله جمع بکنم. امیرالمومنین فرمود بصیرت. این بصیرت چیه؟ همین کاری که زنان و بانوان ایرانی انجام میدن. مردان بزرگ ایرانی و نسل برخواسته از این نهضت مقدس انجام میدن. بصیرت برای دستگاه اداره کننده کشور مقابله با ناهنجاری هاست، برخورد کردن با سوء استفاده هاست، مهار کردن طغیانگرانیه که از خون ملت میخوان ارتزاق بکنن. این بسیار باید باشون باشه، باید با تخلف برخورد کنن، با گران فروشی ها برخورد کنن، ماجره ها رو رصد بکنن، آرامش مردم رو به هم نزنن. بصیرت برای خواص جامعه و اونهایی که در دستجات و گروه های مختلف حضور دارن اینه، با مردم همراه باشن. همراهی با مردم یعنی در زیر بیرق ولی فقیه همانند علی شمشیر زدن و پای او ایستادن، حضرت آیت الله خامنه ای جوان، امید ایران، امید اسلام. ما باورمان این است که در آینده نزدیک با دست قدرتمند خدا که از هدایت شما و آسین این ملت بیرون خواهد آمد، نظام در هم کوبیده شده تمدن وحشی مغرب زمین ساقط خواهد شد و ایران به عنوان قدرت بزرگ جهانی ظهور پیدا خواهد کرد و نگران مشکلات و گرفتاری ها و ویرانی های ناشی از جنگ نباشید. اینا هم حل میشه، اینا رو مرد میخواد حل بکنه، جوانان رشید، برنامه ریزی دقیق. آنچه را که در 40 سال انجام دادیم به خواست خدا در 4 سال بهتر، عالیتر، متعالیتر انجام خواهیم داد. خونی که در رگ ماست، خونی